أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد سيما الكهف الحسين مولانا الحجة ابن الحسن أجل الله تعالى فرجه الشريف. بحث ما رسید از جلسه قبل هم به این که آیا زنها باید اون دو پارچه معروف به ثوبه الاحرام که مردها می پوشن اونها هم بپوشن. لا شک و لا اشکا که اونها مجازن هر لباسی بخوان بپوشن، مخیط، پیراهن، شلوار، چه اون آزاد میتونن بپوشن. بحثی که بعضی از آقایون دارن است که بالای اونها یا زیر اونها این ثوبه الاحرام را، چون این ثوبه الاحرام دیگه نباید مخیط باشن، نباید مخیط باشن و به همون یکیشون را به صورت لنگ و دیگری به صورت ردا، احد ما به صورت الازار و ثانی به صورت ردا، یکی عبا میشه رو دوششون میفته، یکی هم ازاری میباشد که به کمر میبنده. آیا زنان باید این کار بکنن یا لازم نیست؟ محل بحثه. قال فی المستمسک، سیدنا الحکیم در مستمسک فرموده بل یختص وجوب لبسهما بالرجل او یعم المرأة فیه اشکال، فیه اشکال و فی الجواهر. حالا الجواهر نقل کرده در مستمسک، مستمسک هم مراجعه بکن. نقل کردن که جواهر فرموده حکی ثانی ان بعض الفضلا، بله، که یعنی شامل مرأة هم بشه. و قبل عدم خلون بعض الفضلا عدم را تقویت کرده، لعدم شمول النصوص لها، یعنی از بعضی از فضلا نقل کرده که اون گفته بله باید بپوشه، ولی خود صاحب جواهر بعد قائل شده به عدم که لازم نیست. بعدی کولر روشن بشه، خیلی گرمه. آه دمه کولر روشن بکنی، دارم ببندید کولر روشن بکنی، کولر را روشن بکن، اشکال ندارم. و قبل بعد فرموده خب و قاعدت الاشترا، اینی که صاحب جواهر، صاحب جواهر فرموده که قاعدت الاشتراط غیر جاریت هنا لمخالفتها لظاهر النص و الفتوى. این عبارت صاحب جواهره، گفته قاعده اشتراط جاری نیست چون مخالف نصوص و مخالف فتاوای اصحابه. توجه فرمودین؟ بله، یعنی که هنه مثلا نصوصی داریم اخوال فقها گفتن که نه این مربوط به زنها نیست و لحاظا این قاعده اشتراج نمیتونیم عمل. قاعده اشتراج خب میدونیم همون قاعده اشتراج بین رجال و نساء به جمعی الاحکام الا ما خرج به دلیل الا مستثنین. بعد بله محقق حکیم جواب میفرماید به چی؟ به صاحب جواهر میفرماید و فیه ان الفتاوا مطلقه، این که صاحب جواهر اومده گفته که نمیتونیم به قاعده اشتراط عمل بکنیم به خاطر فتاوا، یه ما چه نگاه کردیم به فتاوا، فتاوا مطلقه، یعنی چه؟ یعنی فتاوایی که ذکر کردن ذکر کردن پوشیدن ثوبه الاحرام را اسم مردی و زنی نیاوردن، نگفتن که این مخصوص مرداست شامل زنها نمیشه، مطلقش گذاشتن. مطلق که هم شامل مردان میشه هم شامل زن ها. بعد میفرماید صاحب مستمسک ولم اقف على من قید الوجوب بر رجال الا البحرانی فی حدائقه. میفرماید هرچه گشتم ندیدم یک کسی مقید کرده باشد وجوب لبس این دو صبح را به رجال الا صاحب حدائق محقق بحرانی در حدائقش. اون از اول گفته که اینا مخصوص رجالن، اما بقیه چی؟ بقیه هم که حرفی نزدن. قید نمدریان هم دیم ببنده چی اول پنجره ها رو کنن، پنجره ها ببنده دیم خونش بشن کوله را هم روشن بشن. توجه فرمودی؟ فرموده که بله فقط صاحب حدائقی هم که تصریحی کرده، ولی من هرچه نگاه کردم به بقیه فتاوا ذکری نکردم. خب بله منم خود حقیرم که مراجعه کردم هم میگن که روز و صوب احرام، اما بلکی نه ساکتن معمولا، یا از بس که واضح بوده پیششون ممکنه ما گاهی یه مطلبی لعجل الوضوع چون خیلی واضح مطرح نمیشه پیششون واضح بوده که قضیه خرابتی به زنان نداره، ولی آزا ذکری نکردن، اما ذکر رجال هم نکردن، ذکر اهم بودن هم نکردن. این که مثلا این اهم هم شامل مردا میشه هم زنا، این هم ذکر نکردن. همطور به اجمال گفتن از واجبات لبس و صوب و یل احرامه، دیگه نگفتن برکی. لا بود ممکن نظرش به این بوده. حالا این فرمایشات آقای حکیم در جواب صاحب جواب و اما النصوص، خب این راجع به اقوال بود، اقوال فقها. و اما النصوص فرموده فإن تمت دلالتها على الوجوب فالخطاب في حال الرجل كغيرها من أدلة فالخطاب في حال الرجل كغيرها من أدلة التكاليف التي كان البناء على التعدي فيها من الرجل إلى المرأة. میفرماید و اما در باب روایات، درسته که مخاطب روایات چون یک کسانی که سوال کردن مرد بودن و این صوبه یل احرام هم که ذکر شده در جواب اونها ذکر شده، پس بنابراین قدر متیقن درسته از مورد سوال بجالن، این وقت نسا سوالی نکردن و بحثی از نسا هم به خصوص ذکر نشده تو روایات. سوال کننده هم مردا بودن، اما هم جوابشون فرمودن که بله شما باید صوبه یل احرام را بپوشید. خب حالا آقای حکیم در جواب آقای صاحب جواهر می فرماید که این هم دلالت نمی کند به اختصاص برجه. نه صاحب جواهر، صاحب جواهر فرموده بود که اختصاص به سلام هم نصوص و هم فتاوا. خب حالا یکی یکی نصوص فتاوا رو که گفتیم، نصوص هم میفرماید خب این هم مثل بقیه موارده، ما خیلی از احکام شرع را داریم که روات هم معمولا مرد بودن که سوال کردن و حکم را هم شنیدن، اما کسی همین که احتمال نمیده که این حکم اختصاص به رجال داشته باشه. مثال زدم دیشب اینطور که یادم میاد، مثلا فرض کنید ان رجل شک بین الثلاث و الاربع قال علیه السلام یحتاط و رکعت قیاما و رکعت جالسا مثلا. خب حالا ان رجل شک دیر رجل رجولیت چلی موضوعیت داره، حالا این نمازگذار اگر زنی بود بین سه و چهار شک کرد، یعنی میخواییم بگوییم که ما احتمال اختصاص را نمیفهمیم، مقصود از رجل مطلق مکلفه چه مردی باشه چه زنی باشه. حالا آقای حکیم در جواب صاحب جواب میفرمایند که مقصودتون این جهته، خب مثل سایر موارد، با اینکه در سایر موارد ما اختصاص را نمیفهمیم میفهمیم. خب این مورد بوده، موردش مردی بوده تا کرده، اما نه اینکه این مورد مخصصه. مبحوج عامه، شامل همه مکلفینه، خواه مرد باشن خواه زن باشن. انواع و اقسام احکام در باب صلات، در باب طهارت، در باب زکات، در باب حج، در ابواب مختلف داریم که مخاطب مردی بوده اما موحود عامه. حالا آقای حکیم صاحب جواهر این جواب را میده در ما نحن فی. پس بنابراین اونی که صاحب جواهر فرموده بود که با به قاعده اشتراک نمیتونیم عمل بکنیم لظاهر نصوص و فتاوا، چون فرمود فتاوا ما هرچه نگاه کردیم مطلق بودن الا صاحب حدائق. و اما روایات هم که این عبارتشون ظهور در اختصاص به رجال نداره، چون که حمل میشود بچی هم میشود برای این که موردیه من باب المثال و الا موضوع موضوع تکلیف حد عام عام رجال و نساء. بس بقیه جاها ای شما بخواهید حرف اینجا بزنید، پس آیا در بقیه جاها هم چه حرفی میزنید؟ که یقینا نمیزنید. خب عرض کنم به خاطر این فرمایشات که مرحوم آقای حکیم در جواب از صاحب جواب. خب پس الان آقای حکیم خودش به چه نتیجه ای رسید؟ من نمیخواه برمانه به این که زنها هم باید بپوشن. بنابراین بله آقای گل پایگانی خدا رحمت کنید که این دم آخر خودی فتوای آقای حکیم ذکر نمی کرد، ظاهرا احتمال زیادی دارد که آقای حکیم هم احتیاط واجب در این قضیه داشته باشه، چون که لحنش در مستمسک اینطور برمیاد. آقای گل پایگانی هم که بله من باب احتیاط واجب هم میفرمودن که زنها هم بپوشن این صبح این را، چالا یا زیر لباساشون یا سر لباساشون بپوشن، بپوشن ولو در بیارن حین احرام که عقد احرام میکنن بپوشن، اما ادامهش واجب نیست، بعد میتونن در بیارن. این تا اینجا خیلو اما حقق حکیم آقای سید محسن رضوان الله علیه میفرماید ما ان فی بعض النصوص. حالا میخواد آقای حکیم مؤید بیاره برای خود حرف خودش، برای فرمایش خودش که اشکال کرد و به احتیاط واجب چیز کرد که زنها هم بپوشند، میخواد مؤیدی بیاره از روایات. اون مؤید روایاتی است که در باب حیض وارد شده. میفرماید ما ان فی بعض النصوص ما یظهر منه ثبوت الحوض فیها، یعنی فی المرأه. خب مثل چه؟ میفرماید مثل موثقه یونس ابن یعقوب. آره موثقه یونس ابن یعقوب که به نظرم باب 38ه، میتونیم هم الان در بیاریم سندش هم نگاه بکنیم. بعد باب 38 من یا 48 یا 38 48 باب 48 بله باب 48 درست حق بجانب باب 48 من ابواب احرام. این و عن محمد ابن یحیا کی روایت کرده؟ عن محمد ابن یحیا کلینی رضوان الله العطار القمی، اینا مزرگان قم بودن. عن احمد ابن محمد زارن ابن عیساس عن ابن فزار. ابن فزار هر کنومشو باش، حسن حسن باشه، احمد ابن الحسن باشه، هر میشه اینا فرقی ندارن، چون همشون بنی فضل ثقه بودن. و روایت داریم خذو ما روا و ذرو ما روا. ان یونس ابن یعقوب خودش یکی از رجال قاطر اجلاه، پس چرا اینا بقیه شون محمد ابن یحیا و احمد ابن محمد هم که به این موثقه بودنش از چه بابت؟ از بابت ابن فضل. چرا؟ فتحی بودن. نه یونس ابن یعقوب است، نه یون یه غیر او یونس، یونس ابن یعقوب نه صحیح هزبه. خب حالا ببینیم روایت چیه، دقت بکنیم. این روایتی که میخواییم ازش استشمام بکنیم که اون لبس صوبه الاحرام بر زنها هم باشد، این روایت اینه. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الحائض تريد الاحرام، زن حائض میخواد محرم بشه چکار کنه؟ حضرت فرمود تختشه، غسل احرام رو به جا بیاره، منافاتی هم با محدث بودنش به حدث حیض نداره، چون یا غسل مستحبیه اون ارتباط نداره به قضیه حدث حیضه، او سر جای خودش مستحب هست. تغتسل، چه غسلی؟ غسل احرام. و تستن و تستسفل و تحتشی بالکرسوف، خب یعنی قریب بر وارسی میکنه حال خودشه و اون محل را پر میکنه از پنبه، کرسوف یعنی پنبه که بیرون نیاد. و تلبس ثوبن دون ثیاب احرامها، ها من باب الاحتیاط، برای اینکه نبادا نجاستی از بابت خون یا عرق آلوده به خون، خب عرق هم میکنه به خون آلوده میشه، خب عرق هم نجس میشه دیگه، اینا سرایت به ثوب احرامش نکنند، در زیر این لباساش یه پیراهنی ولو یک کهنه پیراهنی بپوشه که مانع بشه تا اینکه اون نجاسات از بدنش خارج میشن سرایت به ثوبه الاحرامش نکنند. حالا و تلبس ثوبن دون ثیاب احرامها، خب حالا سوال، و این اگر او هیچ واجب نبود، این طوری که مشهور بین فقها هم هست که بر زنها ثوبه الاحرام نمی، زنها لباس خودشون رو می پوشن، زنهای غیر حائض، حائض غیر حائض هم لباس خودشون کافی هست، مشهور اینه دیگه. و این عبارت تلبس و ثوبن دون ثیاب احرام ها یعنی چه؟ اوی زنم لباس های معمولی همیشه خودش تنشه، اون که ثیاب احرام گفتن میشه، این دون ثیاب احرام ها بوداره، یعنی دلالتی از اضافه، مضاف و مضاف الیه، این اضافه نشانه چیه؟ نشانه اختصاصه ثیاب الاحرام به چه ثیاب. حالا بریم مردا ثیاب الاحرام، خب همون دوتا پارچه که ثیاب الاحرام هست، چرا؟ برای اینکه اختصاص دارن به حالت احرام، ولذا گفته میشه بس ثیاب الاحرام، یعنی مضاف مضافله یه بقیه اختصاصی میخوان. اگر بنا شد که زن مجازه همیشه در همین لباسایی که همیشه تنش بودن همه حالا هم اونا رو بپوشه، خود دیگه چرا بهش بودن ثیاب الاحرام؟ خب اونا دیگه همین لباسای تن خودش هست، یعنی تلبسه مثلا زن لباس های خودش میپوشه دیگه، لباس خودش هست، تلبسه ثیاب ها، چرا؟ چون فرقی بین احرام و غیر احرام که نیست، لباس های همیشه اش تنش هست، خب میشه تلبسه ثیاب ها، لباس های خودش میپوشه دیگه. چه وجهی هست، وجه اضافه ای و وجه انتصابی اگر قائل به اون قول شدیم؟ این ثیاب احرام ها منشه از برای این اضافه که این لباس ها منصوب بشون به احرام، بگیم اینا لباس الاحرامند، این از کجا در آمده؟ اگر حرف مشهور را گفتیم، یعنی اون حرفی که میگوین چی؟ میگوین که زن ها میشه لباس های همیشه شون تنشونه دی، و لباس های همیشه شون تنشونه میان هم احرام جا میان، خود که دیگه لباس های اون لباس همیشه شه، بهش میگن تلبس و ثیابه ها، لباس هاش تنشن، اضافه ای به احرام نداره. چرا؟ تو لباس از بابت احرام نیامده تو تنش، و همون لباس معمولی که از سابق هم تنش بوده، توجه فرمودید. پس این که این مضاف مضافون الیه دلالت دارد بر یک ارتباطی که این ثیاب الاحرام مسمای بین اسم شده، این پارچه ها این لباس ها مسما شدن به ثیاب الاحرام، معلوم می شود که همون دوتا لنگو عرض کنم، اون یکی که رضا ولان اینا باید باشد. بله اونا چون اختصاص به احرام دارن و در غیر حال احرام هم وجود خارجی ندارن، نه مردی نه زنی اونا را نمی پوشه و اونا اختصاص به حالت احرام دارن. بنابراین مضاف و مضاف الی به نسبه به او دو پارچه قابل صدقه. اما اگر بگوییم که نه او دو پارچه بر زنها واجب نیستن و زنها لباس ها همیشه شون که تنشون هم کافیه، وقت سیاب الاحرام سر نمی کنه و تلبس ثوبا دون سیاب احرامها ها و تلبس ثوبا دون سیاب احرامها ها برای چه؟ او ثوب خب او ثوب من پچرا او ثوب ثوب الاحرام نمیگن. اگر در حال احرام هر لباسی پوشیدی ثوب الاحرامه، خب همون لباسی که زور به زیر پوشیده چرا اونو به اسمش نگذاشته سیاب الاحرام؟ خب هم در حال احرام الان امام دستور داد، امام الان هم کرد در همین حال احرام به خاطر احرامش همون لباس زیر پوشه، اما اونو اسمش نگذاشت ثوب الاحرام. و تلبس ثوبا دون سیاب احرام، خب او تلبس ثوبا یعنی که یعنی در حال احرام. پس در حال احرام چرا اون لباس زیری که مخصوص حال احرام من به خاطر احرام پوشید چه اون اسمش نگذاشت ثوب الاحرام؟ پس معلوم میشه صرفه این نیست، از باب چیه؟ این علم به غلبه شده برای اون رضا و ازار، اون رضا و ازار مراده. و الا شما این لباس دیگری هم که برای احرام میپوشی در زیر هم میپوشی، نه این ربطی به ثوب الاحرام نداره، و حالا که در حال احرام باید بپوشیش، اما ثوب الاحرام اسمش نگذاشته. فرق نمیکنه، اونم من و تستقبل القبله ولا تدخل المسجد و تهل بالحج. بخوام خوب دقت بکنید که نکته از تو کار، اگر مقصود صرف ظرف زمانی حالا همین لباسی که زیر باید بپوشه، من نه به خاطر احرام و در حال احرامم در غیر حال احرام، ولی امام اسمش نگذاشته ثوب الاحرام، ثوب الاحرام اون بالایی ها رو بود. خب پس معلوم می شود مراد از اونها همین ثوب مخصوصه که در نظر مردم مطرحن به عنوان ثياب الاحرام، یعنی ازار و چی؟ رضا، لنگ و اون خطیفه ای که رو دوشش میندازه، اینا مقصوده که در نظر همه هم اختصاص دارن به حالته. خب این عرض می شود خدمت شما فرمایش آقای حکیم، یک استدلال، یکی هم خبر زید شحام که خبر بعدیه، یعنی سوم. و عنه عن سلمت ابن الخطاب، همی باب هم باب 48، عن علی ابن الحکم، عن محمد ابن زیاد یا معاویت ابن زیاد، عن محمد ابن مروان، عن زید شحام، عن ابی عبدالله علیه السلام. خب اون یکی رو تعبیر کردن به موثقه، اما این رو تعبیر کردن به چی؟ به خبر، خبر زید شحام، برای اینکه سند این ضعیفه. به عنوان مؤید میشه ازش استفاده کرد، اما حجیتی نداره، سند ضعیفه. چون سلمت ابن الخطاب توثیق نشده، ندیدم توثیقش را. اون محمد ابن زیاد هم مردد، محمد ابن مروان هم چند تا داره، خود زید شحام هم توثیق نشده که راوی خود روایته، ایشون هم توصیح نشده. حالا روایت چیه؟ عن ابی عبدالله قال سئل عن امرأة حاضت و هی تريد الاحرام فتتمس، قال تغتسل و تحتشی بکرسوف و تلبس ثياب الاحرام و تحرم. بازم تلبس ثياب الاحرام در ذهن متشرع منصرف به چی؟ به همون ازار و رضا. یکی را لنگ میکنیم به کمر میبندیم و یکی را رو دوشمون میاندازیم. این در ذهن متشرع منصرف وقتی میگن ثوب الاحرام یا ثياب الاحرام. حق ندارم هر دو شاید. فیضا کان اللیل خلعت ها و لبست ثیاب اخرى حتی تدخل. می فرماید خب روز وقت احرام که میخواد ببنده این کارا را بکنه، اما وقت تا شب، شب دیگه میخواد بخوابه، حالا در حالت خواب این زن بیچاره دیگه چه لزومی داره اینا قدش باشه، این استمرارش واجب نیست، برای مردا هم واجب نیست، برای مردا هم واجب نیست. یعنی حالا مثلا فرض کنین حالا این لنگ و این چیزی که باش عقد احرام کرده در کل حال احرام من اولی الاخره لازم نیست تنش باشه، میتونه در بیاره داره، مثلا میره حموم، میره حموم یعنی با اینا باید تنش باشن وقتی در حال حمومه، مثال میزنی. اما فرمودن اصلا استمرارش واجب نیست، میتونه بی در بیاره. نه 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 همینطورم در بیاره که خنک بشه، هوا خیلی گرمه اداره در میاره از دوشش، اشکالی نداره. گوش بده گوش بده شه، استمرارش واجب نیست، توجه فرمودین. خب این هم این روایت که هم دلالت بر همین مطلب داره. آی ما رو چیزی به کسی کمک برمونم من. اما چون که این روایت دوم که هم دلالتش خوبه تقریبا، چون انصراف داره صوبه الاحرام سیاب الاحرام به هم، اما چون که سند ضعیفه اتکای ما به این روایت نیست، به همون اولیه که موثق برای ما معایده، هم موثقه یونس رو میگه.
خب یه لباسی الان میپوشه خانم و اسمش خوش میزن احرام.
خب خب این تازه من در آوردی؟ نه ابدا ابدا پیش من در آوردی، این من در آوردی، این چی تازه در آمده، من یادمه که این در آمده، من ده یادمه که این نبود و در آمد. بعد ایجا میفرمایید حالا این زمان ائمه که بوده عمر ما مگر چقدر؟ بنده هزار سال که عمرم نیست، توجه فرمودید. بنده دقیقا یادمه که این لباس هایی زن ها که الان درست میکنن نبود، بعدا در آمد. بله 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 تمیز میکردن یا لباس نوی میخواستن یقین بکنن که پاک باشه یا خمسش داده باشه یا چه، خب میتونه. اما این که این لباس سفید به این شکلی که الان درست میکنن نه، همچه چیزی نه. خب میاییم سر احتمالاتش و اینا بعدن اجازه بدید تا یه باشه. حالا فعلا این فرمایشات کی بود؟ آقای حکیم. حالا رفتیم سراغ مرحله بعد از آقای حکیم، آقای خویه که خیلی وقتا هم ناظره به مطالب آقای حکیم، یا تأیید میکنه یا رد میکنه. توجه فرمودید. خب ایشون ببینیم چه فرموده. و قال المحقق الخویی حالا چیز صاحب جواهر، صاحب جواهر از کنم به خدمت شما، خب اومد چکار کرد؟ قاعده اشتراک ردش کرد، گفت برای چه به نصوص و ظاهر نصوص قاعده اشتراک رد. محقق خویی رفته معید صاحب جواهر شده. خب یعنی چه؟ یعنی از آقای حکیم عبور کرده برگشته به نظر صاحب جواهر، که یعنی چه؟ یعنی این که ای دوتا پارچه برای زنها لازم نیست. استدلالش در قاعده اشتراک، یعنی رد اشتراک، قاعده اشتراک، در رد قاعده اشتراک یک جمله، جملاتی، کلماتی صاحب جواهر فرموده بود که درست نبودن، آقای حکیم هم ردشون کرد. یا نظر که متوجه شده که عرض کردیم، خوندیم دیگه، تکرار نکنیم. خب آقای خویی الان از قاعده اشتراک یه جواب دیگه داده که مبتلا نشه به مناقشات آقای حکیم. اون جوابی که از قاعده اشتراک داده، ایشون فرموده بابا قاعده اشتراک همچه چیز محکمی نیست. قاعده اشتراک مربوط به ذوق متشرع و ارتکاز متشرع، که بسیاری از جاها احکامی که وارد شده در خطاب به رجال به نظر میاد که مخصوص رجال باشه، اونجا بررسی میکنن به ذوق خودشون، به فهم فقهی خودشون یقین پیدا میکنن یا مطمئن میشوند که این خصوصیت نداره، اختصاص به رجال نداره، ولو اینکه رجلی سوال کرده از امام، رجلی از امام سوال کرده، امام جواب، اون رجل سوال کرده که مثلا همچه قضیه ای پیش آمد من چه کار بکنم، امام هم جواب اینطور بکنم. خیلی خوب این هست، اما وقتی بررسی میکنیم میبینیم نه، این مطلب خیلی به نظر نمیاد که این اختصاص به رجال داشته باشه، توجه فرمودی؟ بلکه چی؟ بلکه حکمش مال مطلق مکلفین، توجه فرمودی؟ خیلی جا داریم ابواب طهارت و نجاست، ابواب مثلا چه کلا مثلا فرض کنید در مورد طهارات نجاست، مثلا اعیان نجسه یا طهارات یا کیفیت آبکشی یا چه هر حکمی آمده دیگه، زن و مردن اونا مساوی است. و همچنین در باب صلات بسیاری از احکام صلات، البته خودن یه احکامی مخصوص خودش داره در باب نماز، مثل حیض و نفاس و استحاضه و نقونا مخصوص خود شد. چرا؟ چون که اختصاص ذاتی دارن، حیض و نفاس و استحاضه اختصاص ذاتی دارن به زنان، دویه هیچ کس احتمال نمیده که اینا مشترک باشن چون ربطی نه. اما مثلا نه چیزهای دیگه که دیگه مشترکن با رجال، حجمی آمد وارد شد، کسی احتمال اختصاص نمیده. اگر مخاطب اگر زنی بوده، مثلا زن سوال کرده، ما بگیم این مخصوص زن هست، یا مخاطب مردی بوده بگیم اختصاص به مردا داره، نه همچه چیزی نداریم. مثلا در نماز کیفیت رکوع، کیفیت سجود، امام به یه مردی فرمود که رکوع اگه کردی سر بلند کن، وقتی بلند شدی در حال قیام بگو سمع الله لمن حمد، اختصار احتمال میدیم که یعنی فقط مخصوص مرداست، نه این دیگه مربوطه به چی؟ مربوطه به فهم فقهی و اعتقاد متشرع و فتوای فقها. خواهی خودمون هم حالیمون نمیشه خود نگاه میکنیم میبینیم بقیه فقها چه فهمیدن از اول تا آخر، این هم کمک میکنه به ما که ما هم همین را میفهمیم. این در این بله در این بله خواهش میکنم در خصوص قضیه چیز اجازه چیز توضیح واضحاته. آقای محقق خویی محقق خویی میفرماید بستگی داره، یعنی قاعده اشتراکی نه آیهی داریم بر قاعده اشتراک نه روایتی داریم. این قاعده اشتراک چه قاعدهیه؟ این که در اکثر موارد فهم متشرع است و ارتکاز فقهی چه کمک میکنه و ما اشتراک را میفهمیم، توجه فرمودید، برای اینکه زنها جز مکلفین هست، مردا هم جز مکلفین هست و حکم مربوط به مطلق المکلفه و این را میفهمیم.
موارد هم ممکن اختصاص فهمیم،
بعضی جا هم اختصاص، اوجایی هم که میفهمیم نه، مثل اینکه این قضیه اختصاصیه، حالا مثل ابواب حیض و نفاس استحاضه خب واضحه که این اختصاصیه، اما یه جایی هم ممکنه مثلا ما شک بکنیم. اگر شک کردیم چه؟ اگر شک کردیم هم همچه یه قاعده مستحکمی نداریم، باید احتیاط بکنیم. اگر مطمئن بودیم که اینجا فرقی نیست، منظور مطلق المکلفه، زن و مردش فرقی نداره، خب اونو میگن قاعده اشتراک.
اما به ضرورات به
ضرور عرفی مقصوده.
نه
ضرور عرفی، ضرور عرفی باید داشته باشد در این که این اینطوره. اگر ضرور عرفی داشت معنیش این است که ما مطمئن هستیم، به همین ظهور باید مطمئن باشیم. نه با به همین ظهور باید مطمئن باشیم، خود ظهور جمع میشه با احتمال، اما به ظهور باید مطمئن باشیم. نه متوجه نشید، چرج میکنم توجه برمونید، ظهور خودش اما خود این که ظهور داره، مثلا کلمه فرض کنید سعیدن طیبا، خب های شک داریم که ظهور داره در وجه الارض یا تراب، میتونیم بهش استدلال بکنیم؟ نه. پس به اصل ظهورش باید مطمئن باشیم، اما وقتی که ظهور آمد ما قطع به واقع پیدا میکنیم یا اینکه نه یه چیزیش زن نیست که از ناحیه دلالت کلمه است. بله اونی که شما میفرمایید قطع به واقع با ظهور حاصل نمیشه، اما خود ظهور رو باید بهش یقین بکنیم که این را ظهور است، یا شک هم کافیه، یعنی احتمال میدیم ظهور را، نه فایده نداره، احتمال ظهور فایده نداره، او اجماله. اگر احتمال میدیم ظهور داره، احتمال میدیم ظهور نداره، این مجمله و فایده ای نداره. عرض ما این بود، توجه فرمونید. پس بیایی
ده
ده خیلی باشه مثلا خواهد کردم خدمت و هم من نصوص الوارد فی باب احرام وقت محقق خوبی تا اینجاش که خوبه قاعده اشتراک جواب داده. خب حالا ما اینجا هم حقیقتا نمیتونیم ادعا بکنیم که اینجا خصوصیتی برای مردها وجود ندارد. چرا؟ برای اینکه به هزار دلیل. اولا که از خود زمان پیغمبر قضیه حج شروع شده و بعدش سنی ها و شیعه هم مشترک بودن در همین تا زمان ائمه فلان در اکثر قریب به اتفاق اعمال حج همونطور که شیعه جا میارن سنی ها جا میارن فرقی نیست. و ما میبینیم که سنی ها هم چی؟ از همون روز اول که زن ها این لباس مخصوص این صوبه الاحرام نپوشیدن الا یوم الاحرام نمیپوشن در بین سنی ها هم نیست هم چیز. یا همطور خلاص سنی ها مثلا به کنار میاییم هم میشه خدمت ها سیره مستمره خلفن انسلم هم میبینیم که زن ها مثلا نمیپوشن. یا اینکه میبینیم لوکانه لبان برای اینکه خب حج هم زنها هم مردها همه ساله حج رفت پس چطور این مسئله الان همینطور موندیم وقت مثلا از بین صدها نفر از فقها یکی میاد میگه آقا من شک میکنم احتیاط باید و حال آن که اگر این قضیه خب حج در مرعا و منظر ائمه اطهار و پیغمبر و امیر المؤمنین من اول الی یومنا همه ساله زنها بودن مردها بودن و اگر یه قضیه واقعا بر زنها بود و زنها هم می پوشیدن و اینم متعارف بود و سیره مستمر بود و چطور یه مرتبه چیز شد شد محل اشکال بود. پس لوکانه لبان این مسئله در این مسئله یکی از موارد چه برای اینکه حج یه مسئله بوده که همه ساله بوده همه سال هم پیغمبر بود از سالی که اوله البته خود پیغمبر خب حجت الوداع بود دیگه یک مورد هم بیشتر نبود که همون سال آخر عمرش بود که حجت الوداع هم بود اما امیر المومن خب همه سال حج رفتن بعدش ائمه اطهار علیهم السلام همه سال حج رفتن هم مسلمین بودن هم اصحابشون بودن هم هرچه بودن خلاصه پس چطوری مطلب معلوم نشد زنها بودن مردا بودن همیشه و این مطلب که اگر زنها میبایست و به احرام را بپوشن و یه امر واجبی بود لوکانه لبان این هم واقعا به نظر ما چیز بعیدیه چون سیره مستمره علما هم مثال از ما شد همیشه اصف تا سال پیش که حد اقل ما یادمونه نه این احتیاط نبوده الا اینکه نادری از علما اومدن جرأت هم نمی کنن فتوا بدن یعنی احتیاطن و نادر و نوادری از علما. خب این هم به هر حال این مسائل هست توجه فن. اما محقق خویی از این قضیه صوبه الاحرام مال حائض یه وقت گذشت منم خیلی خسته شدم یه جوابی داده که به هیچ وجه قابل قبول نیست. خب رسیدیم به کجا؟ رسیدیم به این که در قضیه قاعده اشتراک نه موردش نیست احتمال خصوصیت هم میدیم و خصوصیت به رجال و به دلایل عدیده و بعد هم لوکان لبان اون دلایل مختلفی که بود. حالا اما بیاییم سر روایات حائض. آقای خوی از روایات حائض یه جوابی داده که این جواب قابل قبول نیست. انشاءالله فردا شب بحث میکنیم راجع به این استظهاری که کردیم از روایات حائض که استظهار کردیم ثیاب الاحرام بر زنها هم هست. آقای خویی جوابی داده جوابش قابل قبول برای ما نیست و صلی الله علیه.